بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایام و لیالی منسوب است به مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء. بحثی رو من دیروز در رابطه با کلمات نبی مکرم اسلام و سخنان پیامبر اکرم درباره حضرت امیر علیه السلام در این محضر نورانی تقدیم کردم. عرض کردم رابطه امیرالمؤمنین و رسول خدا یک رابطه متقابل از یک درخت واحد و در واقع یک نفس و یک جان در دو پیکر است. به همین دلیل صدها روایت از پیغمبر گرامی اسلام درباره فضایل امیرالمؤمنین، اوصاف اون حضرت، توصیه‌هایی که به اون حضرت دارد نقل شده که من به بخشی از اون دیروز اشاره کردم. امروز بحثو از این طرف می‌خوایم وارد بشیم. کلمات امیرالمؤمنین درباره پیامبر، به عبارت دیگر سنت‌گرایی امیرالمؤمنین، که این بحث خیلی مهمی است، چون گاهی بعضیا به نادرست و غلط این تعبیر رو دارن که سنت پیامبر رو مثلا مذاهب دیگه دنبال میکنن و شیعه رو گاهی دور از سنت رسول خدا میدانند. این تعبیر به اصطلاح اهل سنت اگر به این معنا بخواد اخذ بشه که سنت رسول خدا مثلا توسط مذاهب دیگه عمل میشه و سنت گرایی و گرایش به سنت رسول خدا خدای نکرده در شیعه کمتر است، یه تهمت محض و یک حرف کاملا نادرست که حالا من امروز شواهدشو براتون میگم. ببینید ائمه ما امیرالمؤمنین علیه السلام، حتی هدف قیام امام حسین، حتی هدف قیام امام زمان، همه احیای سنت پیغمبر است. و شیعه قبل از هر چیز در درجه نخست سنت گراست، یعنی هدفش پیاده شدن سنت رسول خداست. نهج البلاغه پر است از سفارش به سنت به معنای روش، طریقه و شیوه زندگی پیغمبر، حالا حرفای پیغمبر باشه، عملای پیغمبر باشه. وقتی میگیم سنت یعنی مجموعه عملکرد رسول خدا، مجموعه زندگی پیغمبر اکرم. اینقدر آقا تو روایات ما ائمه رو این مسئله تأکید دارن که در حدیث داریم لا عمل الا به نیه، لا قول الا به عمل، هیچ حرفی قبول نیست مگر پاش عمل باشه و حرف بی عمل ارزشی نداره. ولا عمل الا به نیه، هیچ عملی هم قبول نیست مگر نیت توش باشه. پس سخن باید با عمل تأیید بشه، عمل باید با نیت تأیید بشه. خب این ستا باید با چی تأیید بشه؟ قول و عمل و نیت. ولا نیت الا به اصابت سنت، اون عمل و نیت و قولی ارزش داره که مطابق سنت رسول خدا باشه. اصلا شما کتاب کافی مرحوم کلینی که بیش از 10 قرن پیش نوشته شده نگاه کنید، یه بابی داره ایشون باب الاخذ به شواهد سنت و کتاب، ده ها روایت نقل میکند از ائمه که تأکید بر این نکته داشتن، سنت پیامبر و قرآن. خود امیر المومن علیه السلام وصیت هایی داشت، یکی از وصیت هاش این بود، فرمود فرزندانم دو تا ستون رو، دو تا خیمه رو نذارید بیفته، نذارید دو تا خیمه در واقع بخوابه، دو تا نور رو نذارید خاموش بشه. وظیفه شما و همه کسایی که پیام امیر المومنین رو در شب شهادتش میشنوند، فرمود اینه: اقیمو هازین العمودین، دو تا ستون و پرچم رو برافراشته نگه دارید، و اسبهو هازین المصباحین، دو تا چراغ رو روشن نگه دارید، اوقدو، نذارید اینا خاموش بشه. چیه اینها؟ فرمود توحید و سنت، یکی خدا و یکی سنت رسول خدا. خود خدا تو قرآن میفرماید هر چی خدا را دوست دارید از پیغمبر تبعیت کنید، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خود خدا تو قرآن میفرماید تفسیر قرآن، فهم قرآن با پیغمبر است، لتبین، پیغمبر باید بیان کنه برای مردم. ولذا در خطبه 110 نهج البلاغه امیر المومنین ضمن سفارش هایی که میکند، یکی از سفارشاش اینه، میفرماید مردم سنت پیامبر رو اتخاذ کنید، فانه علیکم، این فرمایش در خطبه 110 نهج البلاغه است، فرمود بر شما باد به سنت پیغمبر، فانه احدث سنن، بهترین سنت هاست، بهترین روش هاست. تو جنگ صفین وقتی که اون حوادث آفریده شد و قرآن ها بالای نیزه رفت و خوارج درست شدن و به حضرت اعتراضاتی میکردن، عده‌ای از این خوارج آمدن گفتن آقا شما قرآن و سنت پیغمبر رو عمل کنید. امیرالمومنین فرمودن شما فکر کردید قرآن و سنت پیغمبر رو بهتر از من میشناسید؟ انا احق بها و اولا بها، من پیغمبر رو بیشتر میشناسم یا شما؟ من با رسول الله از غار حرا بودم، خود پیغمبر فرمود شب معراج چند جان نام علی رو کنار نام خودم و کنار نام خدا دیدم، فرمود در بیت المقدس رو صخره دیدم لا اله الا الله، نام رسول خدا و نام امیر المومنین، در سدرة المنتهى دیدم توحید، نبوت، ولایت امیر المومنین. این روایت تو منابع آمده. در کنار عرش خدا فرمود هر کجا شب معراج نگاه کردم توحید، رسالت خودم و جانشینی امیرالمومنین کنار هم بود. شما سنت پیغمبر رو فرمود بهتر از من میشناسید؟ انا اولا بها و احق بها، من سزاوارترم، آشناترم. فرمود ما هر کجا تو جنگا کار سخت میشد به پیغمبر پناه میبردیم، ما همه کارامون از طبق روالی که پیغمبر فرموده بود انجام، لذا ائمه ما هدفشون احیای سنته. اصلا امام حسین چرا قیام کرد؟ این نامه‌ش ببینید تو تاریخ آمده، نامه‌ای که طبری و دیگران کهن‌ترین مورخین اهل سنت نقل کردن، به مردم بصره نوشته: الا و ان السنت قد امیتت، فرمود چون سنت پیغمبر از بین رفته من میخوام سنت پیغمبر رو احیا کنم. هدف قیام ابو عبدالله اینه. امام زمان برای چی قیام میکنه؟ در روایت دارد دو تا کار مهم از اهداف امام زمان: یحیی میت الکتاب و سنت، قرآن و سنت رو از مردگی بیاره بیرون، قرآن تو جامعه مهجور نباشه، سنت پیغمبرم مهجور نباشه. خود رسول خدا فرمود من احیا سنتی فقط احبنی، هر که دنبال این باشه سنت منو، روش منو، کارای منو تو جامعه احیا کنه، این منو دوست داره، و من احبنی فهو معی فی الجنه، هر که سنت منو احیا کنه تو بهشت کنار منه. تمام ائمه ما 250 سال تقریبا بعد از رسول خدا ائمه ما بین مردم بودن، حالا امام زمان ارواحنا فدا که در غیبت، اما بر بین مردم این 245 سالی که بین مردم بودن، از 11 هجری تا 260، از امیرالمومنین تا امام عسکری، مرتب وقتی میخواستن حرف بزنن میگفتن قال رسول الله، قال جدی، پیغمبر اینطور فرمود. نماز ما به عقیده ما طبق نماز پیغمبره، این نماز امام صادق اینطور خوانده، سجده ما، رکوع ما، روش ما، حج ما، این ادعای ماست. البته دیگران هم میگن نماز ما نماز پیغمبره، ولی اونها سنت پیغمبر رو از طریق اصحاب نقل میکنن، ما از طریق ائمه نقل میکنن. ائمه ما معصومن، اصحاب معصوم نیستن، اونها از طریق اصحاب نقل میکنن. البته اصحاب بینشون آدم های بسیار خوب متدین، ما هم خیلی هاشون رو قبول داریم، اصحاب مثل ابازر، مثل مالک گشتر، مثل عبدالله ابن مسعود، ما همه اینا رو قبول داریم، اینا از در واقع کسانی هستند که رشادت کنار پیغمبر داشتن. ولی فرق این دو تا سنت، بالاخره دو تا نمازه به دو شکله، این کدامش نماز رسول خداست، کدامش روزه رسول خداست، کدامش حج رسول خداست، فرقش نه، چون هیچ کدام از ما پیغمبر رو که ندیدیم، کلمات پیغمبر خدا هم غالبا زمان حیاتش نوشته نشده، به ما نرسیده خیلی هاش. بعد از رسول خدا اومدن گفتن پیغمبر اینطور عمل میکرد، فرقشون ما اماممون فرموده، ما امام صادق میفرماید پیغمبر اینطور فرمود، امام باقر میفرماید پیغمبر اینطور نماز خوند، امام هشتم علی ابن موسی رضا میفرماید جدم اینطور عمل کرد. معلومه ما برامون حجیتش بالاتره، برامون مقبولتره، قال صادق برای ما بالاتر از یه فردی که حالا 300 سال 200 سال 150 سال فاصله دارد. امام صادق هم فاصله داره، ولی امام صادق میگه بابام از پدرش، از پدرش، از رسول خدا، معصوم، امام متصل به غیب، وحی نمیشه به ائمه، ولی محدث، با فرشتگان سخن میگه، علمش علم لدن نیست. والا من این سنت رو از امام صادق بیشتر من بپذیرم، یا از کسی که خودش شاگرد امام صادقه، خودش تو گیرا سراغ امام صادق میاد. اگر الان یک کسی از دنیا رفته، دو نفر میان به شما دو تا مطلب نقل میکنه، طبیعی شما وقتی میگن فلانی فلان سفارشو کرد، ما دیدیم فلان کارو کرد، حرف اونی رو قبول میکنید که صادقتره، وابسته‌تره، بی‌غرض‌تره، خداشناستره، عابدتره، متدینتره. امیرالمومنین وقتی بگه سنت پیغمبر اینه، معلومه برای من حجیتش بالاتره تا دیگران بگن. و این نهج البلاغه است. هیچ یک از اصحاب رسول خدا به اندازه امیرالمومنین از پیغمبر تعریف نداره. فقط تو خود نهج البلاغه خطبه‌های متعدد، هیچ گاه در زمان حیات پیغمبر، خب وقتی رسول خدا از دنیا رفت، امیرالمومنین علیه السلام سال 11 هجری بفرمایید بالغ بر 30 سال سن حضرته، اما هیچ گاه نقل نشده یه خطبه، یه مطلبی در زمان پیغمبر از امیرالمومنین. تابع محض، مطیع محض، پیرو محض، دنبال رو محض. سنت پیغمبر، ما اصلا همه هدفمونه سنت پیغمبر پیاده بشه. سنت پیغمبر محبت اهل بیت نیست، سنت پیغمبر امامت امیرالمومنین نیست، سنت پیغمبر سفارش به حضرت زهرا نیست، سنت پیغمبر عرض میکنم که راجع به حضرت مهدی ارواح و نافداه نیست، سنت پیغمبر ایناست. سنت پیغمبر چند بخش نظامی داره، وردی داره، اجتماعی داره. و عزیزان، یکی از راه‌های شناخت سنت رسول خدا خود امیرالمومنین علیه السلام است که مرتب سفارش می‌کرد بر شما باد روش رسول خدا، سنت پیغمبر. تو خطبه 110 در سفارش‌هایی که امشب وقتی می‌خواست صحبت کنه به بچه‌هاش، می‌فرمود جدتون رسول خدا به من اینطور فرمود، منم به شما میگم جدتون رسول خدا به من. همه ائمه ما، همه افتخارشون، انتصابشون به پیغمبر بود، انا ابن رسول الله بود، همه افتخارشون این بود وقتی حرف میزنن قال رسول الله بیان کنن. اینه که این نکته رو باید دقت کنیم، بحث سنت گرایی در روش امیرالمومنین علیه السلام. البته این بحث خیلی گسترده است. حالا سنت چیه؟ گاهی روایاتی داریم، مثلا رسول خدا فرمود من 5 تا کار انجام میدم، دلم میخواد بعد از من سنت بشه، یعنی مردم اینا رو انجام بدن. داریم روایت اینطوری داریم، سنت در چهره، سنت در راه رفتن، سنت در غذا خوردن، یک بحث بسیار گسترده ای سنن النبی. مرحوم علامه طباطبایی یه بخشیشو نوشته، چاپ شده به نام سنن النبی، ولی ده ها جلد کتاب میشه. الان سیره پیامبر رو جمع کردن، کتاب‌های متعدد، مجلدات متعدد شده و این بحث نیاز به منبرهای فراوان داره که ما یکی یکی بحث کنیم. سنت رسول خدا تو غذا خوردن چی بود؟ سنت پیغمبر در راه رفتن چی بود؟ در چهره چی بود؟ بعضیاشو خودش فرمود. فرمود 5 تا کار من انجام میدم، دلم میخواد بعد از من سنت بشه، شما هم انجام بده. یکی سلام کردن به بچه‌ها. من بچه‌ها سلام میکنم، شما هم سلام کنید. اونایی که دنبال سنت پیغمبر، مگه ماه شعبان نمیخوندید؟ فاعنا علی سنته فی، خدا ما رو کمک کن سنت پیغمبر رو اجرا کنیم. مگه تو زیارت امین الله نمیخوانید؟ وقتی اونجا دعاها شروع میشه، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، تا میایید مستنتن به سنن اولیائک، خدایا به ما توفیق بده سنن پیغمبر و جانشینانش رو انجام بده. فرمود سلام بر کودکان سنت منه، نشستن با فقرا و غذا خوردن با فقرا و عبید روی خاک سنت منه. فرمود دوشیدن شیر از گوسفند سنت، یعنی خودم این کارو انجام میدم، منظور این که کارم رو بار و دوش دیگران نمیندازه. فرمود من بر کودکان سلام میکنم، با عبید و فقرا غذا میخورم، خودم با دست خودم ایوان رو میدوشم. فرمود مرکبم گاهی هماره، خب مرکب اون موقع اسب بود، شتر بود، الاغ بود، یعنی تواضع دارم. بگن ای رسول خدا سواره بر مثلا همار میشه، نه من بر این مرکب ساده هم سوار میشم. میخواد بفرماید ساده زیستی من سنته، تواضع من سنته، احترام گذاشتن من حتی به کودکان سنته، اینا روش منه. تو بعضی روایات دارد چند تا سنت پیغمبر تو صورت و چهره داره، مثلا مسواک زدن، استنشاق کردن، مزمزه کردن، موهای سبیل رو کوتاه کردن، روایت داره. و اون سنت پیغمبر در سر ایناست. سنت پیغمبر در بدن، روایت دارد ناخون گرفتن، موهای اضافی بدن رو زدن، نه همه روایت داره. سنت در چهره، سنت در بدن، سنت در برخورد با همسر. خب اینا با یه منبر که نمیشه همه اینا رو گفت، ولی من یه حدیث امروز انتخاب کردم، خوب دقت کنید. این حدیث خطاب به امیرالمومنین علیه السلام است، چون امروز و امشب منصوب به علی ابن ابی طالب علیه السلام. در این روایت رسول خدا چند تا سفارش به امیرالمومنین کرده. برادران، خواهران، جوانهایی که امروز به نام و یاد امیرالمومنین تو این مجلس نشستید، این حدیث رو خوب گوش بدید که آخرش پیغمبر تو این حدیث سفارش سنتش رو کرده، که حالا آخرش هم عرض میکنه. خیلی روایت زیبایی است. این روایت تو خصال مرحوم صدوق هست، تو منابع کهن ما هست. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود یا علی اوصی که، خود امیرالمومنین نقل میکند و میگه پیغمبر به من فرمود یا علی اوصی که فی نفس که به خصال، من یه چند تا سفارش میخوام بهت بکنم. اما قبل از این چند تا سفارش دو تا مطلب میگه. یک، فحفظها، این نصیحت ها که بهت میکنم حفظ کن. آقا علم فراره، مطلب خوب میشنوید، مطلب خوب میبینید، یادداشت کنید، حدیث خوب. فرمود علی جان به چند تا سفارش میکنم، اولا حفظ کن، ثانیا یه دعا برات میکنم، اللهم اعنه، خدا علی رو کمک کن بر انجام این سفارش ها. این خیلی حرفه. اعنه میدونی یعنی چی؟ یعنی تا خدا کمک نکنه ما هیچ کاری ازمون نمیاد. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، قرآن میفرماید لطف خدا نباشه آدم سازندگی نداره. یه وسواسی توان باید داشته باشه، ولی از خدا بخواد کمکش کنه. یک کسی که زبان تنده توان و اراده میخواد، از خدام باید بخواد. این خیلی حرفه. یعنی ما برای موفقیت تو علم اخلاق دو چیز همیشه نیاز داریم، یکی توفیق، یکی اراده. اراده قوی باشه توفیق نباشه نمیشه، توفیق باشه اراده نباشه نمیشه. اللهم فاعنه، خدای علی رو کمک کن. داره حضرت پیامبر دعا میکنه برای امیرالمومنین بر انجام این صفات. البته میدونید این روایات غالبا خطابش به ماهاست، خطابش به صدا دستور العملی است و یک پیامی است به مردم، منتها گاهی خب از این طریق بیان شده. حالا چیه این سفارش ها؟ 6 تا سفارشه، من فهرستوار براتون میگم. ببینید امروز بشینیم پای نصیحت های پیغمبر به امیرالمومنین، امروز هم علوی بشیم هم نبوی، هم ولایتی بشیم هم سنت گرا، چون امیرالمومنین همه هدفش این بود سنت پیامبر پیاده بشه، اهل بیت همه هدفش این است سنت رسول خدا برپا بشه. علی جان سفارش های من به تو اینه: 1 فصدق ولا تخرجن من فیک کذبتا احدا. اول راستگویی، یک دروغ، فی یعنی دهان، یک دروغ سعی کن از دهانت خارج بشه. آقا بینی و بین الله، اگه مردم مسلمان دنیا، شیعیان، خود ما به این جمله عمل کنیم چقدر جامعه اصلاح میشه. هر چقدر دروغ از مصدر بزرگتری باشد گناهش بزرگتره. آدم بزرگ گناهش هم بزرگه. اعتماد مردم، کاسبی که راست میگه، پدری که راست میگه، همسری که راست میگه، راست گفتن واجب نیست. بنده الان را واجبه به شما بگم دیشب چی خوردم؟ نه، دروغ گفتن حرامه. گاهی بعضی چیزا رو آدم نباید بگه، اینو قبول داریم. حتما لازم نیست من بگم چقدر پول دارم، چقدر عرض میکنم که رفیق دارم، کجا رفتن، ولی اگه سوال کرد دروغ نگم. این دو تا بحث است. لا تقل کل ما تعلم، انسان باید رازدار باشه. صداقت جا داره تا جا. ببینید گاهی خود راستگویی ممکنه یه فتنه به پا کنه، ولی کلیت قضیه، بازار مسلمان ها، زندگی های خانوادگی، پدر و فرزند، اعتماد به هم، علی جان بر تو باد به صدق. ولا تخرجن من فیک کذبتا احدا، حتی یک دروغ از دهان خارج نشه. دوم، بذلک مالک و دمک دون دینک. علی جان مال تو و خون تو، جونتو برای دینت بده. این خیلی مهمه. ببین آقا در روایت داریم جونت به خطر افتاد مالتو بده، ولی دینت به خطر افتاد هم مالتو بده هم جانت. بذلک مالک، مالتو بده، مالتو بذل کن برای دینت، برای اینکه دین انسان محفوظ بمونه. دین انسان به مهمترین دغدغه ائمه ما دینشون بوده. همین آقا امیرالمومنین بارها پیغمبر خدا خبر شهادت رو بهشون داده بود. یک روز قبل از ضربت خوردن هم پیغمبر رو خواب دید. خودش فرماید حضرت تو مسجد کوفه بودم، لحظه خواب مرا گرفت. یک روز یعنی شب 18 پیغمبر رو خواب دیدم. رسول خدا من فرمود 3 روز دیگه مهمان ما هستی. امیرالمومنین بر واقع یه اطلاع این گونه داشت. اما اونی که میخوام عرض کنم، همین پیام خبر وقتی به امیرالمومنین داده شد، اول سوالی که کرد: یا رسول الله، افی سلامت من دینی، دینم سالمه، آیا نذارید دینتون لطمه بخوره؟ مال لطمه بخوره ایبی نداره، ماشین لطمه بخوره ایبی نداره، فحش که به هم میدی دینت لطمه بخوره، ماشین صافکار صافش میکنه، تصادف بالاخره انسان بیمارستان میره خوب میشه، ولی اون فحشه تو پرونده‌ت میمانه. و ان الله حرم الجنه علی کل بذی فحاش، خدا بهشت رو بر هر آدم بددهان و فحاشی حرام کرد. ماشین اصلاح میشه، خانه اصلاح میشه، عرض میکنم مسائل حل میشه، اما دین اگه به خطر افتاد به این زودی نمیشه درستش کرد. بذل مال، امیرالمومنین همه مالش در راه دین بود. این است. ابی نیزر میگه وقتی قنات حف شد مثل گردن شتر آب جاری شد، آقا فرمود، بعضی آمدن آقا تبریک بگن، فرمود قلم و کاغذ بیارید. بلا فاصله نوشت وقف، وصیت کرد به وقف. خودش درخت میکاشت وقف میکرد، قنات میکند حفر میکرد وقف میکرد. مال و جان، جانش هم ببینید شما، ابدا اونقدر به تعبیر یکی از علمای بزرگ میفرمود در گذشته درجه ها رو با زخم ها میشناختن. زخم بدن، آقا این 5 تا جای زخم تو جنگ داره. الان هم اینطوره دیگه، بالاخره کسایی که ماندن جانبازان میگن این 60%، این 70%، این جانباز مثلا فرض کنید 40%، این تو جنگ دست داده، پا داده، چشم داده. الان عزیزان ما که از جبهه های نبرد که خدا همه شهداشون رو با شهید امشب انشاءالله محشور کنه و به همه جانبازانشون شفا و به خانواده هاشون صبر عنایت کنه، خب الان من میشناسم واقعا جانبازانی که خودشون خانواده هاشون در اثر موج، در اثر سختی ها و مسائل شیمیایی دارن با زحمت زندگی میکنن. درجه بندی الان نشان دهنده رشادت، درجه در واقع تلاششون تو جنگ. سابق روز زخما بود، مثل حالا درجه بندی نبود. اون عالم بزرگ میفرمود امیرالمومنین بیش از 1000 زخم بر بدنش بود. البته 1000 زخم نه شمارش منظور، یعنی کثرت، تمام زخم روی زخم. حتی اونجایی که شمشیر ابن ملجم خورد زخم بود، قبرن عمرو ابن عبدود شمشیر زده بود و جای فرق شکافته بود. بیش از 90 زخم فقط تو احد برداشت. علی جان، با مال و جانتو برای دینت فدا کن. اینم سفارش دوم. سوم، الورع، ولا تجتر علی خیانت ابدا. مردم ورع داشته باشید، یعنی تقوا، به کسی خیانت نکنید. امشب به بچه‌هاش فرمود، فرمود بچه‌های علی تقوا، مردم تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی قدرت ترک گناه، یعنی راحت تن به معصیت ندادن، یعنی تا یه نامحرم ببینید فوراً چشم اندازی، تا یه صحنه حرام پیش میاد فوراً جلو ندوی، یعنی قدرتی که خود تا صحنه معصیت جدا کنی. سفارش چهارم، الخوف من الله که انک ترا. علی جان اون چنان از خدا بترس، خوی خدا رو میبینی دیگه. خوف امیرالمومنین میدونید که بی نظیر بوده. بعضی ها میگن آقا از دنیا رفته مثل چوب خشک. ابوالاسد میگه دیدم افتاد آقا، فکر کردم از دنیا رفته. اون چنان از خوف خدا اشک میریخت، ناله میزد، همون قهرمان میدان های نبرد. خوف از خدا. و پنجم، کثرت البکا من خشیت الله، گریه از خشیت و عظمت خدا. خب دقت بفرمایید، این 5 تا که عرض کردم، صداقت، مال دادن و جان دادن برای دین، تقوا، خوف، گریه از خدا، به اصطلاح عظمت خدا. ششمیش اینه که همه رو خوندم برای هم یه تیکش، الاخذ به سنتی. الاخذ به سنتی، علی جان بر تو باد و بر همه کسایی که کلام منو میشنون سنت منو محکم بگیرن. خب حالا خود پیغمبر آیان خواهران یه چند تا از سنتشو توضیح داده، من براتون میگم. فرمود اما صلاح، سنت من تو نماز میدونید چیه؟ 50 رکعت، یعنی نماز واجب نافله ها. سنت پیغمبر این بود تمام نوافل رو میخوان، نماز اول وقت با نافله. میخوای سنت پیغمبر رو تو نماز بدانی؟ نماز اول وقت با نافله. اما صوم، سنت پیغمبر تو روزه چی بود؟ روزه محرمزون که واجبه، اون که هیچ، دستور خداست. فرمود سنت من در ما در روزه، فرمودن در این روایت 3 ایام فی کل شهر، 3 روز روزه گرفتن در هر ماه. حالا تو بعض روایت دارد مثلا چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، روزش کاری ندارم، 3 روز روزه در هر ماه سنت من، 50 رکعت نماز واجب و مستحب سنت من. بعد فرمود عمل علیک اما صدقه، سنت من در صدقه چیه؟ حضرت فرمود فجهدک، علی جان تلاش، توان، هر چقدر میتونی صدقه بده. بعد 3 مرتبه فرمود علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علی جان نماز شب، نماز شب، نماز شب. بعد 3 مرتبه فرمود علیک به تلاوت القرآن، به تلاوت القرآن، به تلاوت القرآن، بر تو باد قرائت قرآن، قرائت قرآن، قرائت. اینا سنت پیغمبره. حضرت امیرم امشب همین حرفا رو زد، الله الله فی القرآن، الله الله فی الایتاب. فرمود مردم قرآن، ایتام، صدقه، کمک به مردم. اگر آقا این حرفای دینیه که ما که به حمدالله کمم نیست زیاده، ما اینها رو بشنویم، عمل کنیم، به کار ببندیم، دین دنیای ما رو هم اصلاح میکنه. اگه به هم راست بگیم دنیامون اصلاح نمیشه، اگه از هم بد نگیم روابطمون صمیمی نمیشه، اگه به هم خیانت نکنیم تو جامعه همون عرض میکنم امانتداری و حس اعتماد فراوان نمیشه. اولین اثر دینداری، من کار به قیامت و برزخ ندارم، اولین اثر دینداری اصلاح دنیاست. بینی و بین الله، اگه کسی نماز بخونه فحشا تو جامعه از بین نمیره، اگه کسی متدین باشه بیهجابی از بین نمیره. تمام این ناهنجاری های اجتماعی از بیدینی است. دین اگر تقویت بشود دنیا تقویت میشه. حدیث داری فرمود اگر دین تو تقویت کردی دنیات هم اصلاح میشه. فرق دیندار با بیدین همینه، انسان دیندار هم دین دارد و هم دنیا، اما انسان بیدین دنیا داره ولی دین ندارد. ولذا فرمود مالتون، جانتون، هستیتون رو بذارید که دین برپا بماند. مهمترین پیام امیر المؤمنین و رسول خدا این بود مردم نگذارید به دینتون لطمه بخورید. سنت پیغمبری سنگ خورد، شکنجه دید، جنگ کشید، یارانش به شهادت رسیدن، اسلام راحت به دست ما نیامده. اسلام خیلی شهید باش داده شده، خیلی کشته داده شده، خیلی هزینه شده. همه ی حرفا تو یک جمله دین مردم محفوظ بمانه. خدایا به هممون سلامت در دین عنایت بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان شاء الله در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی همه ما رو جزو آمرده شدگان قرار بدهد و ان شاء الله توفیق سلامتی و درک ماه رمضان‌های دیگر رو به هممون نصیب کند. نثار روح پرفتوح و ملکوتی شهید رمضان امیر المؤمنین علیه السلام صلوات عنایت کند. یکی از بیماری‌ها و ناهنجاری‌هایی که امام سجاد علیه السلام در این دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه بردن، گفتار ناآگاهانه و سخن گفتن از روی جهالت است. امام در بخشی از این خطبه و در این در واقع دعا اینطور عرض می کنند: او نقول فل علم به غیر علم، یعنی خدایا پناه میبریم به تو از این که جایی که باید عالمانه حرف بزنیم او نقول فل علم از روی اطلاع و آگاهی مطلبی رو بگیم، خدایا اونجا به غیر علم از روی ناآگاهی عدم اطلاع بیایم حرفی رو به زبان برانیم. خب عزیزان من، میدانید یکی از گرفتاری های ما در جامعه گناه زبان است. زبانی که فاصله ثواب و خطاش خیلی کمه، گاهی با یک اعراب کلمه کفر یا ایمان آشکار میشه. شما ببینید در سوره توبه اگر و رسول لهو بخوانید نشانه ایمان است، اگر و رسول لهی بخوانید نشانه کفر است. ان الله بریء من المشرکین و رسول لهو، یعنی خدا از مشرکین بیزاره، پیغمبر هم از مشرکین بیزاره. اما اگر شد و رسول لهی کفر میشه، یعنی عطف میشه به مشرکین با یک ذمه و فتحه. حالا نمیگم عمدیا، همینطور خطا تو فارسی هم اینطوره، گاهی میبینی با یک کلمه یک کسی با یک اعراب با یه فتحه و کسره یه حرف خوبی فحش میشه، ممکنه حکم بدی صادر بشه، آبروی کسی ممکنه بره، برای همیشه دیگه اصلا از صحنه خارج بشه. خیلی حساسه. اینی که در روایت دارد امیرالمومنین میفرماید زبان جرمه کثیر و جرمه صغیر. حالا این جرم و جرم هم مثل هم نوشته میشه ها، ولی با هم تفاوت معنایی داره. فرمود جرمه کثیر جرمه صغیر، جرمش کمه، میگه چقدر زبان چقدر وزن داره، ولی جرمش زیاده. ممکنه با این زبان حکم قتل صادر بشه، حکم جنایت صادر بشه، آبروی کسی ریخته بشه. ولذا یک کسی آمد خدمت پیامبر اکرم عرض کرد یا رسول الله بیشترین چیزی که مردم رو بهشتی میکنه چیه؟ بیشترین چیزی که مردم رو جهنمی میکنه چیه؟ نبی مکرم اسلام فرمودن بیشترین چیزی که مردم رو بهشتی میکند تقوی الله و حسن الخلق. یکی تقوای الهیست و یکی هم خوش اخلاقی، خوش برخوردی با مردم. تقوی الله و حسن الخلق. گفت آقا چی مردم رو جهنمی میکنه؟ حضرت فرمودن الفم و الفرج، یکی زبان دهان و یکی قوای جنسی. غالبا اینطوره. ببینید آقا ما گرایشمون مخصوصا تو این سالهای اخیر خب به مسائل عبادی خیلی تو مردم ما زیاد بوده. اعتکاف 20 سال پیش 10 سال پیش اینقدر آدم شرکت نمیکرد. توی عرض میکنم حج، چه اینقدر مردم حج و عمره میرفتن، کثرت جمعیت تا 10 سال 15 سال گاهی ثبت نام اینجور مراکز، خود زیارتگاه ها، چرخش بعضی از زیارتگاه های ما مثل مشهد در سال میلیون ها نفره. یعنی دین عبادی تو مردم الحمدلله تقویت شده. این نماز جماعت های متعدد پر جمعیت، این عرض میکنم که سیل مردم به زیارتگاه ها، سیل مردم به حج، به عمره، به اعتکاف، به احیا، به جلسات مذهبی، به هیئت ها، به روزه ها، به دعای ندبه، اینا نبود سابق انقدر. دعاهای کمیل، بعد عبادی الحمدلله که بعد به هر حال یه بعد از ابعاد دینه در مردم ما تقویت شد. اما دین فقط این نیست. من روایت یه روز خوندم اینجا، فرمود به کثرت نماز مردم نگاه نکنید، به کثرت رکوع مردم نگاه نکنید، فرمود به صداقتشون، به امانتداریشون. گاهی انسان احساس میکنه با تقویت این بعد تو جامعه ابعاد دیگه مثل ابعاد اخلاق اجتماعی، اخلاق برخورد، مسائل اقتصادی، مسائل رابطه و عرض میکنم حقوق، رعایت حقوق، اینا ضعیف شده یا لااقل اگه نخوام بگم ضعیف، به اندازه اونا رشد نکرده. اینقدر که مثلا مردم ما در مسائل عبادی که غالبا خب مسائل عبادی مسائلی است که هزینهش کمتره، انسان خودشو قرار میده توی معرضی، زیارت میره، دعا میخونه، جلسه میاد، ولی حالا همین آدم بگیم دروغ نگو، ربا نخور، خوش اخلاق باش، حق مردم رعایت کن، تو این بود حد اقلش این است به اندازه اون بود رشد نکرده. حالا من نمیگم ضعیف شده، نمیگم، عرض میکنم تحلیل رفته. خیلی نکته دقیقی است که انسان در روایت داریم آقا بدن شما یه صدقه ای داره، صدقه بدن شما کنترل زبان، کسی زبانشو کنترل کرد صدقه زبان بدن. آمد خدمت نبی مکرم اسلام، یا رسول الله به من یک راه ساده یاد بدید بهش دارم. حضرت سه تا پیشنهاد بهش داد، فرمود اطعام الجائع، گرسنه ها رو سیر کن، بالاخره خدا تو قرآن کریم میفرماید طلب فهم العقبه و ما ادراک مل عقبه فکر عقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. اطعام به افراد فقیر باعث میشه آدم از عقبه و گردنه های سخت عبور کنه. اطعام جائع کن یا تشنگان رو سیراب کن و امر به معروف و نهی از منکر کن. حضرت دید مثل که یه خود سختشه، نه وضع مالیش خوبه که اطعام کنه، نه خلاصه آدمیه که قدرت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه. فرمود اگر نمیتوانی زبانتو کنترل کن. این که نه خرج داره، نه دست تو جیبت باید بکنی، نه کسی باید دعوت کنی، این اختیارش با توست. ولذا فرمود اگر نمیتوانی زبانتو کنترل کن، مواظب باش حرف بی ربط، حرف باطل، حرف ناآگاهانه نزنی. آقا خدا دو تا نعمت به انسان داده، امیرالمومنین میفرماید این دو تا نعمت که اختصاصی انسانه، لااقل به اصطلاح یکی از ویژگی های خاص انسانه، موجودات دیگه ندارن. فرمود خدا به انسان دو تا فضیلت داده، دو تا کارم از اینا میاد، العقل و نطق او المنطق، یکی عقل یکی گفتن. انسان هم خرد داره هم میتونه حرف بزن. فرمود کار عقل اینه، بالعقل، کار عقل استفاده بردنه، کار زبان استفاده دادنه. اون یستفید این یفید، عقل یستفید استفاده میکنه. الان خب شما میشهستید سخنرانی گوش میدید، بنده میرم مطالعه میکنم، یک کسی میدرست حرفی رو میشنوه، عقل و خرد بایگانی میکنه، یاد میگیره. زبان یفید افاده میده، یعنی زبان نباید ضرر بزنه، عقلم نباید چیز بد فرا بگیره. یستفید و یفید، بایگانی ذهن انسان، خرد انسان باید فایده بگیره، زبانم باید فایده بده. این کلیت قضیه است که در روایات ما فراوان بر این مسئله تأکید شده است. ولذا حتی برخوردهای ناهنجار رو پیغمبر با مشرکین هم اجازه نمیداد. یه وقتی یه عده‌ای از اصحاب رسول خدا رد می‌شدن از کنار قبری، قبر احیحه. احیحه یکی از مشرکینی بود که مسلمان نشد و تا آخرم با پیغمبر مخالفت کرد و مرد. پسرش مسلمان شد، خالد. خب خیلی داشتیم آدمایی که باباهاشون کافر بودن، پسران مسلمان شدن. ما تو نظام خود و انقلاب خودمون هم داشتیم افرادی که طاغوتی بوده، طرف آدم خوبی نبوده، اما پسرش مؤمن متدین جبهه رفته شهید شده. عرض میکنم که تا رسیدن کنار قبر احیحه، ابوبکر رو کرد به این خالد، گفت بابای تو یسد عن سبیل الله، بابای تو مانع راه خدا میشد و پیغمبر رو تکذیب میکرد، آزار میداد. خب اینم بهش برخورد جلو مردم یه مرتبه. حالا درسته باباش آدم بدی بوده، ولی بالاخره این بچه‌شه، جلو مردم یه مرتبه یه همچین مسئله رو گفت. بابای تو هم آدم بخیلی بود، هیچ وقت تو خانه‌اش مهمان راه نمیداد، هیچ کس رو تکریم نمیکرد. شروع کرد بدی پدر ابوبکر رو گفتن، دعواشون شد. رسول گرامی اسلام رسید، آتش فتنه رو خوابان، فرمود اگر خواستید از این به بعد به مشرکین چیزی بگید، پسرش نسلیگانش هستن، بالاخره میدونید اون زمان خیلی این قضایا حساس بود، فامیل های مسلمان شده بودن یه فامیل های کافر، پسر مسلمان شده بود پدر کافر یا برعکس. فرمود اگر خواستید به مشرکین چیزی بگید، تعمیم بدید، بگید مشرکین مانع راه خدا بودن، مشرکین پیغمبر را اذیت کرده، بعضی از مشرکین بخیل بودن، اسم نبرید که پسر بهش بر بخوره. تا این حد رسول گرامی اسلام ملاحظه میکرد و تذکر میداد که حواسشون جمع باشه در گفتار و در ارتباط با مردم. خب اونی که من میخوام عرض کنم، خوب عنایت کنید، قرآن کریم برای سخن گفتن یه معیارهایی گذاشته. تو سوره های مختلف قرآن هم این معیارها اومده و شما میدانید از این 6000 خورده آیه قرآن 500 تاش آیه احکامه. بیش از 6000 آیه تو قرآن بحث اخلاقه، بحث معاده، بحث برخوردهای اجتماعی است، بحث رعایت حقوقه. اینا خیلی دقیقه. افرادی که گاهی وسواس دارن رو نمازشون، رو نیتشون، رو وضوشون، خوبه آدم نباید مبالات باشه، دقت دارن روی مثلا روزشون که حالا خدشه‌ای بهش وارد نشه. خب یه مقداری توی این مسائل اجتماعی برخوردی اینا هم باید ما دقیق باشیم. چقدر تو قرآن کریم خدا بر این نعمت نطق و بیان تأکید داره و چقدر معیار میده. من یه 4-5 تا از این معیارها رو امروز خدمتتون میگم، دقت کنید و مواردش هم میگم که قرآن کریم برای گفتار خوب چه مصادیق و معیارهای قائل است. عنایت بفرمایید. قرآن میفرماید اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا. این یک، مردم در سخن گفتنتون عدالت داشته باشید ولو طرف مقابل فامیل باشید. سوال، تو سخن گفتن عدالت داشته باشیم یعنی چی؟ مگه تو گفتار عدالت مال دادگاه است؟ نه، گاهی آقا اتفاق میفته انسان توی اظهار نظر، توی مشورت، توی حل دعوا، مخصوصا اگه یه طرف حالا فامیلش باشه، اولاد خودش باشه، پدر خودش باشه، بستگان آدم باشن، گاهی انسان اون نظر عادلانه و اون نظر منصفانه رو نمیده. قرآن میفرماید اذا قلتم فعدلوا، در همه جا گفتارتون عادلانه باشه. اگر یه خطایی بستگان شما کردن، گردن بستگان همسرت ننداز. اگر یه خطایی بستگان نزدیک شما کردن، گردن بستگان دورت نینداز. اگر توی نزاعی حق با طرف مقابل شماست، قضاوت نادرست نداشته باش که در واقع او رو مقصر جلوه بدی. ببینید، یک کسی مهمان آقا امیرالمومنین علیه السلام بود، مهمان آقا بود، ظاهرن هم چند روزی بوده خدمت آقا، حضرت دوران خلافتش هم بود. یه روز همینطور که رفتن برای به اصطلاح محل قضاوت در مسجد کوفه، دیدن دو نفر آمدن برای اختلاف. حضرت نگاه کرد یکیشون مهمانشه، اون کسی که مهمان آقا بود حالا با یک کسی اختلافی پیدا کرده بود، آمدن خدمت آقا تو داد. آقا فرمودن که تو مهمان منی، مهمانم اکرامش لازم، الانم میخوام قضاوت کنم، از مهمانی من خارج شو. میگه الان بشی یه فرد عادی، بدانی مهمان امیرالمومنین نیستی، الان اینجا یک ارباب رجوع است، من بشینم به کار شما بررسی کنم به عنوان دو تا آدم عادی. حضرت اینو حکم رو کرد که بتواند در واقع بی‌طرف قضاوت کنه نسبت به این دو. مگه نشد اومد تو دادگاه نشست، طرف اون شخص مجرم رو با اسم صدا زد، امیرالمومنین رو با کنیه یا ابوالحسن. حضرت بلند شد فرمود تو برخوردت عادلانه نیست، در گفتار هنوز حکم و جرم و دادخواست و اینا مطرح نشد، اصلا معلوم بس بحث هنوز معلوم نشد چه مطرح بشه، هنوز مطرح نشده بود بحث چیه، صرف صدا زدن اونو به اسم، اونو به یا ابوالحسن. ببینید، حضرت امیر رو با کنیه صدا زد. این یکی از مواردی که انسان گفتارش منصفانه باشه. عدالت در گفتار میگه نگاه نکن این طرف فامیلته، پسرته، کسیه که تو طرفدارشی، تو کسیه که تو عرض میکنی بهش رأی دادی، تیمیه که تو ازش حمایت میکنی. نه، عادلانه بگو، سخن سخن برخواسته از انصاف باشه. این یک. دوم، قرآن میفرماید قولوا للناس حسنا. آقا با زبون خیر و حسن و نیک با مردم سخن بگید، آتیشا میخوابه، فتنه ها تمام میشه. آقا روایت داریم سخن نیکو 5 تا اثر داره، القول الحسن، حدیث، سخن نیکو 5 تا اثر داره، مال آدمو زیاد میکنه، رزق آدمو افزایش میده، عمر آدمو طولانی میکنه. ببینید، انسان رو پیش خانواده و مردم محبوب میکنه، آدمو بهشتی میکنه. 5 تا اثر، روایت از امام معصوم فرمود قول حسن و سخن نیکو مال افزایش میده، رزق افزایش میده، باعث حالا رزق، مال اعم از رزق در اینجا عرض میکنم که باعث محبوبیت میشه، عمر انسانو طولانی میکنه، انسانو بهشتی میکنه، خیلی اثر داره. آقا یه فتنه های گاهی با سخن نیکو. ببینید شما تو این دعوای خیابونی، توی این درگیری های تصادفات، توی برخورد ها، توی مهمانی ها، چقدر ما درگیری و دعوا و نزاع به خاطر عدم رعایت سخن نیکو. من یه جریانی براتون بگم، شاید روشن کنه یه مقداری عرضمو. پیغمبر گرامی اسلام یکی از جنگایی که انجام داد جنگ حنینه، اولین جنگی است که بعد از فتح مکه بوده. جنگ خیبر، جنگ احد، اینا همه قبل از فتح مکه، ولی جنگ حنین بعد از فتح مکه. و میدونیدم جنگ حنین جنگی بود که برای اولین بار تازه مسلمانای مکه توش شرکت کرده بوده، مثل ابو سفیان. ابو سفیانی که تا دیروز تو جبهه کفر میجنگیده، حالا مسلمان شده، اسلام ظاهری، اومده کنار پیغمبر. کسانی آمدن که تا دیروز با پیغمبر میجنگیدن، حالا مسلمان شدن. رسول خدا سبکش این بود اگر کسی عوض میشد یه گذشتهشو به رخش نمیکشید. حالا ملاک، امام فرمود ملاک وضعیت فعلی افراده. اکرمت ابن ابی جهل مسلمان شد، پسر ابو جهل، کلی هم با پیغمبر درگیری داشته، مخالفت داشته، حتی پیامبر اکرم محدور و دم اعلامش کرده. تا فتح مکه با پیغمبر، اونجایی که ابو سفیان مسلمان شد، اکرمه نشد. در این حال وقتی آمد اسلام آورد، ولو اسلام ظاهری، پیغمبر او رو مأمور اخذ زکات یه قبیله قرار داد، یه پستی بهش داد، آوردش تو دور، حذفش نکرد. این افکار مختلف پیغمبر گرامی اسلام، اکرمه رو، اکرمه آینده خوبی هم شاید نداشته، عرض میکنم سابقه بسیار بدی هم داره، فورا گذاشتش مأمور اخذ زکات. ابو سفیان رو تو مکه پیغمبر بهش مسئولیت داد، فرمود هر کی بره تو خانه او امانه. جذب میکرد، جذب که بکنی حرف هم توش کمتر در میاد. وقتی هی راندی طرف حذف شد از صحنه، میشینه نقد میکنه، تو نقد میکنی، وقت نیروها خرج استکاک و درگیری و مسائل میشه. آقا پیغمبر اعظم تو جنگ حنین این نیروها کنارش بودن، جنگ تمام شد، خیلی هم غنیمت اومد، 5-6 هزار فقط دام تو این جنگ به غنیمت مسلمان ها در اومد، غنیمت زیاد. مردم مدینه تو این جنگ بودن، یعنی انصار و قریش مکه. رسول خدا تمام این غنایم رو بین مکی ها و قریشی ها تقسیم کرد، به انصار چیزی نداد. خب ظاهرا بهشون بر میخوره، ما تو احد جنگیدیم، ما تو بدر جنگیدیم، ما تو خندق جنگیدیم، ما پا الان حالا به قول امروزی ها نو آمد به بازار، یه کهنه رفت کنار، ما سابقه داریم، ما گذشته داشتیم. بهشون برخورد، رفتن یه گوشه نشستن و شروع کردن خلاصه نقد کردن و اعتراض کردن و رو در هم کشیدن و قهر کردن. و خبر به رسول گرامی اسلام، اولا اما پیغمبر اگرم تمام کارش رو مصلحت، قرآن میفرماید ما ینتقا عن الهوا، پیغمبر از هوای نفس سخن نمیگه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر بر مردم اولویت داره، اون چه انجام میده رو صلاحه. حضرت میخواست اینا جذب بشن، اینا تازه مسلمان بودن، میخواست یه مقداری قلبشون تعلیف بشه، یه مقداری اون گذشته ها پاک بشه، رو این جهت این کارو انجام داد. و کارم کار صحیح، چون پیامبر اکرم اطاعتش واجبه، هم طریقی هم موضوعی، یعنی اونجایی که هست خدا میگه باید حرفشو گوش، اونجایی که خودش میفرماید حرف پیامبر اطاعتش لازمه. در این حال حرف و حدیث شروع شد، رسول خدا فرمود انصار رو جمع کنید، تمام انصار رو جمع کرد، فرمود کسی از مکیا بینشون نیاد. دور هم جمع شدن، حلقه زد، اومد وسطشون وایساد، فرمود خب شماها با هم نزاع داشتید قبل از اسلام، من آمدم نزاع شما رو برطرف کردم. شماها در ضلالت بودید، من آمدم شما رو هدایت کردم. شماها در آتش قهر و اختلاف بودید، من آمدم اختلاف شما رو به اتحاد تبدیل کردم. شما کافر بودید، من آمدم برای شما اسلام رو آورد. یکی یکی حضرت اینها رو فرمود، بعد ساکت شد، فرمود خب شما هم حرف بزنید، شما میتونید جواب بدید، بگید یا رسول الله کنت تریدن فآویناک، تو هم رانده بودی، ما جذبت کردی، تو وقتی اومدی مکه تنها، مدینه تنها بودی، ما تو مدینه تو رو کمک کردیم. کنت مکذبا، یا رسول الله مردم مکه تو رو تکذیب کرده بودن، ما تأییدت کردیم. بیاور بودی، ما یاریت کردیم، ما تو جنگا کمکت. حالا هی پیغمبر داره میگه، اینا هی دارن گوش میدن، فرمود میتونید این حرفا رو بزنید، میتونید بگید ما یاریت کردیم، ما کمکت کردیم، ما زیر به هر حال این قضایا جمع شدیم، اومدیم دفاع کردیم. خوب که حضرت صحنه رو آماده کرد، فرمود خوب حالا پول میخواید یا منو میخواید؟ مردم شما پیغمبر رو میخواید یا براتون این مسائل مالی مهمه؟ آقا عشق از چشمان این آجواری شد، بلند شدن گفتن یا رسول الله اموالی هم که داریم مال شما، اینا رو هم تقسیم کن به مردم مکه، نه تنها اون غنایم، یا رسول الله ما شما رو میخواییم. فرمود من مکه نمیمانم، من میام مدینه، مکه شهر منه، ولی من بین شما میخوام میام، شما میخواید بین من و اموال کدوم انتخاب میکنید؟ فریاد زدن یا رسول الله شما رو. فرمود پس دیگه گله نکنید. ساکت کرد، آقا آتیش رو خوابون، تمام شد، اختلاف تمام شد، مسلمان ها با علاقه و با شدت و حدت برگشتن خبرای پیغمبر اکرم به مدینه. این اثر سخن نیکوست. قولوا للناس حسنا. آقا یه دعوا میشه، بعضی یعنی آتیش بیاره معرکه میشه، یه اختلاف بین زن و شوهر میشه، این دو تا برادر میشه، این دو تا اولاد میشه، صلح ایجاد کنید، صفا ایجاد کنید، نگذارید به نزاع بکشه. سخن نیکو این یکی از آثارش. ببینید حضرت یک بحران رو با چهار تا کلام، با چهار تا کلام خوابان. این دوم، پس یک عادلانه، دو نیکو، سوم خوب عنایت کنید. قولا له قولا لینا. قرآن میگه با میفرماید با مردم نرم حرف بزن. بابا گناهکار مریضه، مریض رو باید معالجه کن، کسی که معتاد شده، کسی که اختلاف داره، کسی که تندی میکنه. الان ما تو جامعه کم نداریم بحرانهای روحی. یه بارم عرض کردم بحرانهای جسمی الحمدلله پزشکی توش خیلی پیشرفت کرد، ولی اینقدر به ما میان از بحرانهای روحی میگن آقا شبهه تو ذهنم میاد، آقا بدخلقم، آقا وسواس دارم، آقا راحت گناه میکنم، راحت معصیت میکنم، راحت به نامحرم نگاه. خب چه باید کرد؟ برخورد با گناهکار، برخورد با منکر، با تندی اگر باشه ریشه‌کن نمیشه. خدا به موسی میفرماید تو و برادرت وقتی میرید پیش فرعون با اون نرم سخن بگید. لینا، روش پیامبر، روش ائمه ما در جذب مردم این بود. آیونی که دستت جووناتون نگران میرید نماز نمیخونن، یا پرخاشگری میکنن، یا مثلا حجابشون رعایت نمیکنن دخترامون، یه مقداری با اون درخورد نرم، دوستی، رفاقت میشود این تأثیر رو گذاشت روی جوانها. زبان گفتار با جوان زبان ویژه‌ای باید باشه، زبان گفتار با کودک زبان خاصی باید باشه. قولا له قولا لینا. یه هیئتی آمد پیش هشام، این قصه‌ام جالبه براتون عرض کنم، ببینید تأثیر کلام رو. اینی که داریم ربه کلام کل حسام، چه بسا کلام مثل شمشیره. آقا شمشیر هم دشمن میکشه، هم آدم خوب میتونه بکشه، مثل چاقوس، هم جراحی میکنه، هم شکم پاره میکنه، آدم رو از بین میبره. فرمود ربه کلام کل حسام، چه بسا سخن مثل شمشیر برنده است. یه هیئتی اگه روستایی اومدن پیش هشام ابن عبدالملک، خیلی هم با زحمت اومده بودن، راه دور 3 سال بود تو این روستا قحطی شده بود، باران نمی آمد، مردم به فقر، به فلاکت، دیگه جانشون به لبشون رسید. گفتن پاشیم بریم دربار خلیفه. پاشیدن اومدن شام، به هشام گفتن یک گروهی آمدن با لباسای مندرس، چشمای فرو رفته، بدنهای نحیف، خسته، پای برهنه، نمیرن. هم میگن ما میخواییم هشام رو ببینیم. او باش یه جا جمع شن من میام. همشون در بیرون قصر جمع شدن. هشام آمد یه نگاهی کرد، پیرمرد و جوان و افراد مختلفی جمع شدن آمدن، همم سرشون انداختن پایین، هیچ کس هم نمیتونه حرف بزد، ابهت گرفتتشون، جلسه گرفتتشون، نمیتونن حرف، زبانشون نمیچرخه. یه وقت یه آقا پسر 15-16 ساله وسط جمعیت بلند شد، او به هشام 3 سال در کشور منطقه ما قحطی است، سال اول چربیمون آب شد، سال دوم گوشت بدنمون آب شد، امسال داره استخونامون آب میشه، سال دیگه میمیریم، اگه به سال آینده برسه میمیریم، چون چربیمون 1 سال، گوشتمون 1 سال، استخوانمون هم امسال، سال دیگه از بین میریم. هشام مالی که پیش تو 3 حالت داره، یا مال خداست، یا مال مردمه، یا مال خودت، غیر از این نیست. اگه مال خداست، خدا میگه از مال من انفاق کنید، من ما رزقنا، بده به این مردم. اگه مال مردم اصلا بی خود نگه داشتی، تو مال خودشونه بهشون بده. اگه مال شخصی خودته، خب امتنا منت بذار بر سر ما، منت بذار بر سر این مردم، مال شخصی تو نگه ندار. هر کدوم از این سه حالت که باشه بالاخره باید ما رو اطعام کنی. یه نگاهی کرد که این جوان را رو بس، این جوان با این حرفش ما رو شرمنده کرد. گفت چقدر میخوای بهت بدم؟ گفت هیچی، من برای خودم نمیگم، برای مردم میگم. یک کاری کنین مردم از این فقر نجات پیدا کنن. هشامی که یه دینار گاهی سختش بود کسی بده، 100,000 دینار نوشت به اینا بده. 100,000 دینار خیلی پول بوده، اصلا منطقهشون رو متحول میکرد. 100,000 دینار با دو تا کلمه پول از هشام گرفت. این اثر زبان آقا، این اثر گفتاره، این اثر بیان خوبه. وقت نمیتونه این زبان یه اختلاف رو حل کنه، یه دعوا رو حل کنه، یه زن و شوهر رو به هم نزدیک کنه، یه پدر و فرزند رو رابطهشون رو صمیمی کنه. اینم یکی از ویژگی ها که قرآن میفرماید سخنانتون سعی کنید که نیکو باشد، با مردم نرم باشد، عادلانه باشد. دو تا دیگه بگم و دعاتون کنم. چهارم، قرآن کریم میفرماید قولوا قولا معروفا. ببینید آقا، بعضی اوقات بعضی ها سفیهن، نادانن. حدیث هم داریم، سفیه یعنی من لا تثق به، کسی که قابل وثوق نیست، عقل معاش نداره، عقل برنامه ریزی نداره. بعضی سنشون بالا 60 سالشه اما عقل معاش نداره، عقل برنامه ریزی نداره. این رشد سنی داره اما رشد عقلی نداره. قرآن کریم میفرماید سرپرست های ایتام که پول یتیم پیششونه، اگر یتیم سفاهت داره، نمیتونه زندگی رو بچرخونه، توان اینو نداره که تو زندگی برنامه ریزی کنه، اموالشونو بهشون ندید. این صریح آیه قرآن، اموالشونو بهشون ندید. خب وقتی ندید، این بچه یتیم سر و صدا میکنه. این کسی که شما سرپرستشی اعتراض میکنه، چرا مال منو نمیدی؟ قرآن میفرماید قولوا لهم قولا معروفا، یه جوری باشون سخن بگید که خشمشون برانگیخته نشه. در روایت داریم قانعشون کنید، بگید ایشالله بعدن کم کم برات خونه میخرم. این قولا معروفا در برخورد با افراد سفیه و نادان تو جامعه است. آمد خدمت پیغمبر اکرم، خیلی شروع کرد تملق، یکی از همین آدم ها، ای تملق ای تملق. پیغمبرم از تملق خوشش نمیامد، یعنی میکرد حضرت چی بگه حالا به این. یه نگاهی بهش کرد، فرمود زبان چند تا حجاب داره؟ گفت یا رسول الله دو تا، یکی دندان یکی لب، دو تا حجاب داره دیگه، دو پرده داره. فرمود دو تا حجاب مانع نمیشه یه قدری کنترل شده تر سخن بگی، دقیق تر سخن بگی. اینو میگن قول معروف، با یک بیان میشه حضرت بگه حرف نزن، صحبت نکن، تندی بکنه و این زده بشه. اما با یک بیان قولا معروفا که یکی از جاهاش در برخورد با افراد سفیه و نادان تو جامعه است، همونی که قرآن میفرماید وقتی برخورد میکنید با افرادی که اهل صفاحت و اهل نادانی هن، کریمانه برخورد کنید، باشون به گونه ای سخن بگید که صفاحتشون به شما لطمه نزنه، نادانیشون به شما لطمه نزنه. یک کسی داشت میامد خدمت پیغمبر اکرم، رسول خدا فرمود شر قومش داره میاد، این بدترین آدم قوم خودش. وقتی وارد شد خیلی تحویلش گرفت، قشنگ باش صحبت کرد، پذیراییش کرد، خلاصه با یه عزت و احترامی رفت. همسر رسول خدا میگه من عرض کردم آقا شما فرمودید شر قومشه، فرمود بله منم از طرز زبانش اکرامش کردم. بعضی از طرز زبان اکرام میشن، از طرز زبان کارشون را میفته، خودش آدم بدیه، قیامتم گیره، اما به ما دستور داده شده است اینجور افراد رو خشمشون رو بر نینگیرید. آدم های بیمبالاست، تا یک برخوردی بشه زبان به فحاشی میگشاید، زبان به تحقیر میگشاید. قرآن میفرماید معروفشون سخن بگید. و پنجم و آخرین مورد، قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء میفرماید قولا میسورا. پیغمبر اگر کسی بهت مراجعه کرد کارشو را بنداز. اگه نداشتی، فقیر میاد نداری بهش بدی، یک کسی میخواد یک کاری براش انجام بده نمیتوانی، باشون میسور سخن بگو، یعنی یه سخنی که باعث یسر باشه. میگن رسول خدا اگه کسی میومد نداشت کمکش کنه، یه لبخندی میزد میفرمود رزقنا الله و ایاکم، ان شاء الله خدا هم به تو بده هم به ما بده. این خود همین نشان دهنده قول میسوره. ان شاء الله خدا هم به تو بده هم به ما بده، ان شاء الله ما داشته باشیم کمک کنیم. قرآن میفرماید با یا مثلا با طلبکار، با کسی که از انسان پول میخواد، چه که انسان عقب افتاده، یه وقتی انسان نداره عرض میکنم اجاره خانه رو بده، با زبان قول میسور، یعنی به گونه ای سخن بگو که خشم طرف برانگیخته نشه. همه این مواردی که عرض کردم خلاصه کنم، فرهنگ گفتار، فرهنگ گفتگوی با مردم که من مواردشو گفتم دیگه، حالا پدر و مادر موارد دیگه رو عرض نکردم، این خیلی نکته مهمی است. و آیان همزمان با رشد عبادی تو جامعه که عرض کردم الحمدلله نماز، اعتکاف، دعا، دعای ندبه، کمیل، زیارت، اینا خیلی رشد کرده تو جامعه، خدا رو شکر، رفتن به عجب، اما آداب اجتماعی تو جامعه هم باید رشد کنه. اینی که در روایات ما تأکید است به سخن نیکو، به مال حلال، به روابط اجتماعی صحیح، دین یه مجموعه از این هاست. اینی که روایت دارد عرض کردم اول عرایزم دو چیز انسان رو بهشتی میکنه، تقوا و حسن خلق، تأکید بر این روابط اجتماعی. و دین رو اگه بخوایم فقط تو بعد عبادیش نگاه کنیم خشک میشه. نه، دین یه مجموعه است، ابعاد اجتماعیش هم هست، ابعاد سیاسیش هم هست، ابعاد اقتصادیش هم هست. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده عالمانه، آگاهانه، بر اساس مبنا، استوار، سدید و به تعبیر قرآن کریم لا تقف ما لیس لك به علم، بتوانیم انشاءالله سخنانمون رو سخنان درست، صحیح و ثواب قرار بدیم و انشاءالله خداوند زبانهای همه ما رو از خطا مسون بداره. خب دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض محبتی به پیشگاه مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. ما در طول ماه رمضان روزهای متعدد خواندیم اما فرصت نشد از زهرای مرضیه سلام الله علیها ذکر مصیبتی کنیم. امروز اجازه بدید دلها رو روانه کنیم مدینه، کنار ملجع شریف صدیقه طاهره سلام الله علیها، همون بانوی بزرگواری که این روزها میزبان امیر المؤمنین علیه السلام است. بعد از 30 سال امیر المؤمنین بعد از 30 سال از دفن حضرت زهرا، شب 19 ماه مبارک رمضان سال 41 هجری به شهادت رسید و به ملاقات زهرای مرضیه سلام الله علیها رفت. بدن امیر المؤمنین شنید این روزها تو خانه غسل داده شد توسط فرزندانش، بدن امیر المؤمنین توسط فرزندان هنود شد، کفن شد، تو دل شبم تشییع شد. بدن زهرای مرضیه هم تو دل شب غسل داده شد، کفن شد و تو دل شب به خاک سپرده شد. اما من میخوام عرض کنم قبر زهرای مرضیه تا امروز هم برای ما مخفی است، قبر امیرالمومنین هم مخفی بود، اما کمتر از شاید 1 قرن در زمان هارون الرشید وقتی ملاحظه شد این منطقه منطقه‌ای است که حتی حیوانات میان پناه میارن، هارون سوال کرد بهش گفتن، متوجه شدن اینجا قبر امیرالمومنین علیه السلام است، خب قبر احیا شد. البته یه نقلی هم تو مفاتی دارد که زمان امام صادق علیه السلام، اگه زمان امام صادق باشه جلوتره، چون امام صادق هم عصر هارون نیست، هم عصر منصور دوانیقی است. یه نقلی دارد راوی میگه ما با امام صادق آمدیم در یه بیابانی، چیزی پیدا نبود، آقا فرمود این قبر جدم امیر المؤمنین است. بعد فرمود من هزینه میدم سنگچین کن، یه جای درست کن. و برای اولین بار هزینه ساخت حرم امیرالمومنین رو امام صادق علیه السلام داد و اون شخص میگه من سنگها و علامتهایی گذاشتم دور قبر و قبر مشخص شد. به هر حال هر کدوم از این گزارش ها درست باشه میرساند قبر مدتی مخفی بوده، ولی بعد الان ببینید عظمت و جایگاه و زیارتی که مردم میرن نجف اشرف، ولی قبر صدیقه طاهره سلام الله علیها مادر سادات همچنان مخفی است. و این نشان دهنده مظلومیت اون حضرت است. خودش وصیت کرد فرمود لا تعلم قبر احد، قبر منو بذارید مخفی باشه، دنیا بداند مظلومیت زهرا و غربت زهرا. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، بدن امیرالمومنین رو فرزندان به خاک سپردن، کنار قبر نشستن، ناله زدن، اما بدن زهرای مرضیه رو تو دل شب امیرالمومنین تنها به خاک سپرد. بدن زهراش با دست خودش میان قبر خورد. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله او ز پشت در بشنیدم، در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم بر او کفن پیچیدم. با دست خود این زهراش رو کفن کرد، چون خواستم او را به دل خاک نهم، دستان پیامبر خدا را دیدم. بدن آورد کنار قبر، رو کرد به رسول خدا، السلام علیک انی و ان ابنتک النازله فی جوارک. یا رسول الله هم سلام خودم رو بپذیر، هم سلام فاطمه رو. یا رسول الله لقد استرد ودیعه، هر امانتی رو باید برگردون. شب عروسی دست زهرا رو دستم گذاشتی، فرمودی امانت. یا رسول الله حالا این امانت رو من برگرداندم. یا رسول الله اگر حرف دشمن نبود همینجا میماندم، از کنار قبر زهرا نمیرفتم. وقتی هم فاطمه شو به خاک سپرد، دو رکعت نماز خوند، به طبق وصیت فاطمه قرآن خواند، طبق وصیت فاطمه کنار قبر نشست، بعدم خم شد، صورت شو گذاشت رو خاک قبر زهرای جوان. فاطمه جوان من، همسر مهربان من، عزیز قد کمان من. فسیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون.